صدقني الشهيد صلاة كثيرة صامة ضاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سخنگوی دولت: استفاده از تجربه دفاع مقدس 12 روزه برای مقابله با تهدیدات پیش رو. وزیر اقتصاد هم گفت هدف از اجرای اسنپ‌بک ایجاد شوک در اوضاع اقتصادی کشور است. دولت برنامه دقیقی برای مقابله با اثرات این اقدام آماده کرده. وزیر امور خارجه کشور خطاب به دبیرکل سازمان ملل: غیرقانونی بودن اقدام 3 کشور اروپایی و آمریکا در بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت. آقای عراقچی: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه به دفاع از حقوق و منافع حاکمیتی خود ادامه می دهد. و شهادت بیش از 100 نفر در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونی به نوار غزه. وزیر امور خارجه مصر: ادامه اشغالگری و انکار حقوق مردم فلسطین هر گونه صحبتی در مورد امنیت و صلح در منطقه را بی‌معنی کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور گفت آمریکا ایران قدرتمند را بر نمی‌تابد و خواستار تضعیف روزافزون کشور ماست. آقای پزشکیان در بازگشت از سفر نیویورک با اشاره به موضوع موسوم به اسنپ‌بک و رایزنی‌های انجام شده با کشورهای اروپایی افزود در گفتگو با اروپایی‌ها بر آمادگی ایران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شفافسازی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای تاکید کردیم. اما آمریکا همواره با طرح بهانه‌های تازه تلاش می‌کند مانع شکل‌گیری توافق شود. رئیس جمهور تصریح کرد واقعیت آن است که آمریکا ایران قدرتمند را بر نمی‌تابد و خواستار تضعیف روزافزون کشور ماست. آقای پزشکیان خاطر نشان کرد ملت ایران امروز به سطحی از آگاهی و توانمندی رسیده است که می‌داند فقط با همبستگی و وحدت می‌توان کشور را ساخت و در برابر فشارهای خارجی ایستاد. سخنگوی دولت گفت تجربه دفاع مقدس 12 روزه ثابت کرد که می توانیم در برابر فشارهای کشورهای غربی مقاومت کرده و آنها را خنسا کنیم. خانم فاطمه مهاجرانی در گفتگو با رسانه ملی افزود دولت برای تمام شرایط پیش رو برنامه ریزی خاصی دارد.
3 سناریو بررسی میشه: بدبینانه، بدبینانه ترین، خوشبینانه ترین و یه حالت در واقع متوسط رو.
سخنگوی دولت میگوید از سال گذشته و با پیشبینی روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، سناریوهای مقابله با فشارهای سیاسی و تبعات اقتصادی آن در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
خروجی این سناریوها در ایام 12 روز دفاع مقدس خودش رو نشون داد. کارگروه‌ها تشکیل شد، کارگروه‌ها به درستی تفویض اختیار شده بودند، استانداران اختیار دولت بهشون تفویض شده بود، وزرا ایزن اختیار دولت بهشون تفویض شده بود.
به گفته خانم مهاجرانی، موضوع نظم بخشی بودجه‌ای در کارگروه‌های اقتصادی دولت راهی برای کنترل فشارهای اقتصادی بر مردم است.
ما باید کاملا بتونیم روی در واقع درآمد و هزینه هامون برنامه‌ریزی داشته باشیم که به اندازه‌ای که داریم در میاریم بتونیم هزینه بکنیم.
سخنگوی دولت توجه و حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط را برای مدیریت تولید در کشور ضروری می‌داند.
ما فکر می‌کنیم که حالا مثلا یک کارگاهی از 5 نفر رو اشتغال ایجاد کرده، این که چیزی نیست. اتفاقاً بنگاه‌های خرد و بنگاه‌های کوچک متوسط بسیار تاثیرگذارن در اقتصاد،
مخصوصاً در این شرایط.
در این شرایط لذا حفظ هر یک دونه بنگاه برای دولت مهمه.
و خبر خوش خانم سخنگو برای حمایت از مصرف کنندگان،
کارت خریدی رو بانک مرکزی طراحی کرده که شهروندان ما مراجعه میکنن، سقفش تا 300 میلیون بود تا 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و فرد میره در فروشگاه‌های که حالا پوشگاه معتبر هست خرید انجام میده، کارتش رو میکشه، سعی میکنیم تقاضا رو تحریک بکنیم.
سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت 3 کشور اروپایی با اجرای اسنپ بک به دنبال ایجاد شوک در کشور هستند. آقای سید علی مدنی‌زاده افسود بر این اساس دولت با برنامه‌ریزی دقیق آماده است تا اثرات این اقدام را به حداقل برساند.
از خیلی وقت پیش آمادگی خودمون رو جمع کردیم، در مجموعه دولت کاملا آماده بودیم، تمام سناریوهای مختلف و احتمالات مختلف دیده شده بود، پیش بینی ها و اینکه چه اقداماتی باید انجام بشه. تفکیک کار بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت جهاد، وزارت سمت، اینا بالاخره یه شوکی به تعبیری میخوان به کشور وارد بکنن، ولی ما اینور کامل مجهز آماده وایس بودیم و منتظر بودیم که اتفاق بیفته و داریم سعی میکنیم کامل دفاع بکنیم. برنامه‌های متعددی هم در حوزه بحث‌های ارزی دیده شده، هم بحث‌های سیاست‌های پولی که با این موضوع مقابله بکنه. عرض کنم که در حوزه مسائل مربوط به بودجه که احتمال داشت که آثاری بودجه‌ای رو بخواد داشته باشه، اونها تدبیر شده که این آثار حداقل بشه. تو بحث حمایت از معیشت مردمی که احتمال داره در اثر این شوک بخواد آسیبی بهشون وارد بشه، بحث‌های کالاورگای الکترونیکی رو دولت در نظر گرفته که حمایت بکنه.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد اقدام 3 کشور اروپایی و آمریکا در بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران غیرقانونی است. آقای عراقچی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت اعلان 3 کشور اروپایی برای آغاز فرایند سازوکار موسوم به اسنپ بک از لحاظ حقوقی رویه‌ای معیوب بوده و قابل اجرا نیست. وزیر امور خارجه افزود این اقدام 3 کشور در حالی انجام شده که خودشان از ایفای تعهداتشان سر باز زده، از پایبندی نسبت به سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام امتناع ورزیده، به طور مستمر قطعنامه 2231 را تضعیف کرده و حتی از حملات نظامی علیه تأسیسات صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس در ایران حمایت کردند. آقای عراقچی ضمن اعلام آمادگی ایران برای استفاده از دیپلماسی در رفع ابهامات تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران قاطعانه به دفاع از حقوق و منافع حاکمیتی خود ادامه خواهد داد. هر گونه تلاش برای آسیب رساندن به ایران با پاسخهای مقتضی مواجه خواهد شد و مسئولیت کامل آن بر عهده کسانی خواهد بود که تقابل و فشار را بر همکاری ترجیح دادند. روسیه بار دیگر بر بی‌اعتبار بودن تلاش ترویکای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد تلاش انگلیس، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن تحریم‌های قدیمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نوعی بازی دوگانه است و تمام تحریم‌های آنها بی‌اعتبار است. ماریا زاخاروفا افزود طرفین باید در ابتدا ادعاها را در مکانیسم حل اختلاف بررسی کنند و فقط در صورتی که همه تلاش‌ها به بن‌بست رسیده باشد موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند. وی گفت برخلاف ادعاهای ترویکای اروپایی از این مکانیسم استفاده نشد، چرا که لندن، پاریس و برلین با حذف این مراحل بلافاصله گزارشی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دادند. زاخاروفا تأکید کرد اروپایی‌ها ناقضان سریالی قطعنامه 2231 هستند و از دیدگاه حقوق بین‌الملل حق استفاده از مکانیزم‌های تعیین شده در توافق را از دست دادند. بن‌بست در سازمان ملل. وزیر امور خارجه هند هشدار داد که سازمان ملل متحد در وضع بحران و بن‌بست قرار دارد و بدون اصلاحات مؤثر نمی‌تواند به چالش‌هایی چون جنگ، تروریسم و بحران اقتصادی پاسخ دهد. سوبرامانیام جایشانکار در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل ساختار فعلی این سازمان را ناکارآمد خواند و اقدام هدفمند برای اصلاح ساختار این سازمان را خواستار شد. وزیر امور خارجه هند تصریح کرد که کشورهای ثروتمند به اهداف سازمان ملل از جمله اهداف توسعه بی‌توجهند. جایشانکار بر ضرورت همکاری بین‌المللی برای مقابله با تروریسم و مشکلات جهانی تاکید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت مسئولان لبنانی به ویژه نخست وزیر این کشور آماده گسترش روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران هستند. آقای لاریجانی که برای حضور در نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین به لبنان سفر کرده بود در بازگشت افزود:
تماس‌های با مسئولین مربوطه در لبنان، رئیس محترم پارلمان و همچنین نخست‌وزیر و بعضی از مسئولین دیگر بود و در زمینه شرایط منطقه و وضعیت لبنان و همچنین مسائل اقتصادی بین دو کشور بحث شد. من خوشحالم که می‌بینم علاقه‌مندی به توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور بسیار خوب است. نخست‌وزیر محترم گفتم که ما خیلی علاقه‌مندیم و شایقیم که روابط دو کشور بر محور توسعه اقتصادی رو به جلو باشد.
سرمایه‌گذاران چینی برای مشارکت در اجرای طرح راه آهن چهار محال و بختیاری اصفهان اعلام آمادگی کردند. سرمایه‌گذاران چینی در نشست مشترک با استاندار این استان همچنین افزایش واردات از استان چهار محال و بختیاری را بررسی کردند.
دیدار و گفتگوی سرمایه‌گذاران چینی با استاندار چهارمحال و بختیاری با هدف تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی و پیشران در استان. آقای وان، سرمایه‌گذار چینی:
یک شنت فرو آهن است از اصفهان تا شهر کرد. یکش اون برج دوقلو است که به عنوان یه ساختمانی که لوکس خوبشه ما آمادگی که سرمایه‌گذاری کنیم.
آقای مردانی، استاندار:
بیمارستان هزار تخت خوابی که پیگیر هستیم که انشالله برای وقت احداثش مجوز ماده 23 بگیریم و کار شروع بشه. بحث حوزه پتروشیمی با توجه به پتروشیمی لردگان و فلاردی که ما داریم، پتروشیمی بروژن رو داریم، بحث فولاد رو داشتیم.
پس از اون نوبت به سرمایه گذاران بخش خصوصی هم رسید تا همکاری های دو جانبه برای صادرات و واردات محصولات رو بیشتر کنن.
یکی از بزرگترین کارخونه های تولید شیر خشک نوزاد در خاورمیانه است با ظرفیت تولید 22 میلیون قوطی در سال.
از حمایت خود آقای استاندار و اتاق بازرگانی و دوستان که نماینده تمام شرکت خایی که تو اینجا حضور داشته، یعنی جلسه بسیار مفید بوده.
آقای زاره، رئیس اتاق بازرگانی استان، گفت:
باداممون که ما سال گذشته 47 میلیون دلار صادرات داشتیم و نزدیک به 30% بادام ما که به هندوستان میره به کشور چین صادر میشه از هندوستان، که ما گفتیم میتونیم به صورت مستقیم با شما کار کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم از افزایش تعاملات با سرمایه گذاران چینی خبر داد.
تامین مالی راهن اون مقدار تقریبا نزدیک 4 همتی که مونده برای راهن و یکی پیشنهاد ادامه خط، چون ما دو تا راهن داریم، یک راهن اصفهان چهارمحال بختیاری خوزستان، یک دیگه راهن اصفهان چهارمحال بختیاری لرستان و خوزستان. ما مصوبه هیئت دولت داریم که ادامه این راهن بره به سمت درود و بس بشه به راهن سراسری.
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان، تکمیل زنجیره ارزش فولاد، سرمایه‌گذاری در پتروشیمی، صادرات مستقیم محصولات مختلف استان به چین و صادرات ورق‌های گالوانیزه خود رو به چین از مصوبات تصویب شده این نشست بود. حالا با حضور سرمایه‌گذاران در چهارمحال و بختیاری و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار در راستای تحقق شعار سال شاهد پیشرفت چهارمحال و بختیاری در تمامی زمینه‌ها باشیم. نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما، شهرکرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح جدید برای تقویت بخش خصوصی در مناطق کمتر برخوردار خبر داد. آقای احمد میدری با بیان اینکه این طرح با مشارکت بانک‌ها اجرایی می‌شود گفت در این روش بانک‌ها خطرپذیری سرمایه‌گذاری مشترک را در مناطقی که بخش خصوصی تاکنون کمتر وارد شده است می‌پذیرند. وی ادامه داد در این الگو مدیریت در دست بخش خصوصی باقی می‌ماند و بانک‌ها فقط در مالکیت شریک خواهند بود. قائم مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا گفت ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور با مشارکت صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی تا پایان سال به 7000 مگاوات افزایش می‌یابد. آقای حمیدرضا عظیمی با اشاره به افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از 1200 به بیش از 2300 مگاوات در یک سال گذشته افزود، بر اساس مجوز شورای اقتصاد، وزارت نیرو موظف شده 5000 مگاوات نیروگاه خورشیدی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سراسر کشور احداث کند و همچنین 2000 مگاوات تجهیزات نیروگاهی را تامین کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت دولت تلاش می‌کند سهم زنان را در کسب و کارهای اینترنتی افزایش دهد. خانم بهروزا زرفسود یکی از جدی‌ترین مسائل بیکاری زنان در بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی است. وی ادامه داد در حالی که در دستگاه‌های دولتی تقریباً عدالت برقرار است و حدود 48% کارکنان زن و 52% مرد هستند، در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان فقط حدود 12% توسط زنان اداره می‌شود و دولت تلاش می‌کند تا این رقم را به حداقل 30% افزایش دهد. ادامه رایزنی وزیر امور خارجه با همتایان خود در نیویورک. آقای عراقچی که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد، در ادامه دیدارهای دیپلماتیک با وزیران امور خارجه کشورهای نیکاراگوئه، اوگاندا و اریتره دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین روابط دوجانبه گفتگو کرد. محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و تاکید بر پایان جنگ غزه، مخالفت با تحریم‌های غرب و ترویکای اروپایی ضد ایران، ضرورت نقش‌آفرینی مؤثرتر جنبش عدم تعهد در مقابله با یکجانبه‌گرایی و قانون شکنی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح بین‌المللی از مهمترین محورهای گفتگوهای آقای عراقچی با همتایان خود بود. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به اهمیت بالایی که ایران برای گسترش روابط با کشورهای در حال توسعه به ویژه در قاره آمریکا و آفریقا قائل است، آمادگی کشورمان را برای توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌ها اعلام کرد. در حملات بامدادی رژیم صهیونی به اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه بیش از 10 نفر شهید شدند. در این حملات 10 تن نیز مجروح و مفقود شدند. اشغالگران قدس دیروز نیز 91 فلسطینی را در نوار غزه به شهادت رساندند. ارتش رژیم اسرائیل هم از زخمی شدن 2 نظامی این رژیم در درگیری‌های شهر غزه خبر داد. در همین حال روزنامه واشنگتن پست آمریکا مدعی شد طرح رئیس جمهور این کشور برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه شامل توقف فوری عملیات نظامی و آزادی تمام زندانیان و اسرا ظرف 48 ساعت است. جنبش حماس اعلام کرد تا کنون طرحی را از طرف آمریکا دریافت نکرده. همزمان وزیر امور خارجه مصر گفت ادامه اشغالگری و انکار حقوق مردم فلسطین هر گونه صحبتی در مورد امنیت و صلح در منطقه را بی‌معنی کرده است. بدر عبدالعاطی با انتقاد شدید از رژیم صهیونیستی و حامیان آن که در صدد کوچاندن ساکنان نوار غزه هستند تاکید کرد مصر در نکبتی جدید برای مردم فلسطین شریک نشده و دروازه‌ای برای نابودی آرمان فلسطین نخواهد بود. ادامه موج اعتراض‌ها علیه نتانیاهو در قدس اشغالی و تل‌آویو. در ادامه تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، صدها معترض از بخش قدیمی قدس اشغالی تظاهرات کردند و خواستار توافق برای آزادی اسرا و پایان جنگ شدند. به گزارش وبگاه تایمز اسرائیل، معترضان با تجمع مقابل محل اقامت نخست وزیر رژیم صهیونیستی شعار می‌دادند کابینه نتانیاهو باید تعطیل شود. بر اساس این گزارش، پلیس تل‌آویو هم با حمله به معترضان تلاش کرد آنها را متفرق کند که در جریان این حمله تعدادی زخمی و بازداشت شدند. رزمایش دفاع مدنی ونزوئلا. رزمایش ملی دفاع مدنی با همکاری مردم، نیروهای نظامی و مقامات ونزوئلا در سراسر این کشور برگزار شد. این رزمایش سه روزه در پی تهدیدات مکرر آمریکا و سفارایی نیروهای این کشور در آبهای دریای کارائیب برگزار شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا برگزاری این رزمایش را موفقیت آمیز خواند. آمریکا در چند هفته اخیر با اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به منطقه فشار علیه دولت مادورو را افزایش داده است. دولت کاراکاس درباره تلفظایی احتمالی آمریکا هشدار داده و اعلام کرده است برای دفاع از خاک ونزوئلا آماده است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی که این بخش خبری.
درود بر شما، صبحتون بخیر. تیم کشتی ساحلی ایران با دو نشان طلا و دو برنز قهرمان مسابقات جوانان جهان در یونان شد. مولداوی و اوکراین هم عناوین دوم و سوم رو کسب کردند. در این مسابقات رامتین روانبخش و مرساد شاکری موفق به کسب مدال طلا شدند و حسین نیکپور و سجاد حسینی برنز گرفتند. در مسابقات رده سنی نوجوانان در کاترینی یونان هم تیم ایران با دو طلا، یک نقره و دو برنز قهرمان جهان شد. مسافه تیم‌های شکست ناپذیر لیگ برتر فوتبال برنده نداشت. در آخرین بازی از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال دو تیم پیکان تهران و چادرملوی اردکان به تساوی بدون گل رضایت دادند. با این تساوی پیکان با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر در جایگاه سوم جدول ایستاد و چادرملو هم با همین امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. تیم فوتبال نابینایان ایران در سومین دیدارش در مسابقات جهانی هند 3-0 تیم میزبان رو شکست داد و با 7 امتیاز همسایه انگلیس در صدر جدول شد. تیم کشورمون در ادامه بازی‌هاش در دور گروهی امروز به مصاف کره جنوبی میره و فردا با ایتالیا روبرو خواهد شد. کاروان تیم فوتبال الوحده امارات برای دیدار با تراکتور ایران وارد تبریز شد. این بازی ساعت 19:30 فردا در چارچوب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا در تبریز برگزار میشه. همچنین در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های سپاهان و استقلال ایران سه شنبه و چهار شنبه این هفته پذیرای مهاباگان هند و المحرق بحرین خواهند بود. اما طبق آخرین خبرها پس از مخالفت AFC با درخواست مسئولان باشگاه مهاباگان هند برای برگزاری مسابقه با سپاهان در کشور دیگه به جای ایران، این باشگاه در بیانیه رسمی از ارجاع پرونده دیدار پیشرو با نماینده کشورمون به دادگاه کاس خبر داد، اما به صورت مستقیم اعلام نکرده که به اصفهان سفر نمی‌کنه. و لیگ برتر فوتسال مردان امروز با 4 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری میشه. در روز نخست از هفته دهم رقابت‌ها ساعت 16 به صورت همزمان گوهرزمین سیرجان با پردیس قزوین، عرشیای شهر قدس با پالایشگاه شازند، بهشتی سازی گرگان با شهرداری ساوه و پالایش نفت بندرعباس با جواد الائمه شهر کرد دیدار می‌کنند. در سایر بازی‌های این هفته فردا پالایش نفت اصفهان با فولاد هرمزگان و سنیش ساوه با فولاد زرند ایرانیان مساف خواهند کرد. سه‌شنبه در آخرین و حساس‌ترین بازی هفته دهم تیم صدر جدولی مثل سونگون در تبریز پذیرای گیتی پسند نزدیکترین تعقیب کنندش در جدول خواهد بود. ممنون از توجهتون.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده. بر اساس اعلام این سازمان همزمان دما در این مناطق به طور محسوسی افزایش پیدا میکنه. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشورمون همینا گفتگو میکنم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام بر شما آقای نقشینه، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان خوب برنامه هم عرض سلام دارم. در حال حاضر کاهش دید افقی در کلیبر همراه با بارش خفیف باران وجود داره، دید 900 متر گزارش شده، سرینم مهالود هست و همچنین ماسوله هم گزارش مه داره کاهش دید. بندرعباس هم دید 800 متر بر اثر مه رو گزارش کرده. امروز و فردا بارش های پراکنده ای رو در استانهای اردبیل، گیلان، غرب مازندران و شمال آذربایجان شرقی خواهیم داشت، اما سه شنبه نفوذ توده هوای خنک رو به نوار شمالی خواهیم داشت که همراه با کاهش دما تا تشدید بارش ها در گیلان و مازندران و چهارشنبه و پنجشنبه بارش ها در استان های ساحلی خزر، اردبیل، شمال آذربایجان غربی و شرقی تداوم پیدا میکنه و همچنین برای ارتفاعات البرز مرکزی هم بارش پیش بینی کردیم. در سه روز آینده خلیج فارس مواج و متلاطم میشه. سه شنبه تا پنج شنبه دریای خزر مواج خواهد بود و چهار شنبه و پنج شنبه کاهش دما رو برای استانهای ساحلی خواهیم داشت. تهران هم در پنج روز آینده آسمانی صاف خواهد داشت و بیشینه دمای تهران امروز 30، فردا و پس فردا 31. از روز چهارشنبه و پنجشنبه تهران هم روند کاهش دما رو در پیش میگیره. من در خدمتتون هستم اگر سوال خاصی دارید.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای نقشینه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:55 دقیقه است. خیلی متشکریم از همراهیتون. صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه. صبح شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، که از جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همراه شما هستیم و از این بابت خرسندیم. ان شاءالله که تهیه برنامه ها مرضی رضای حق باشه و شما گرامیان از برنامه ها راضی باشید و بهره ببرید. در ادامه این بخش از برنامه ها تا لحظات دیگه با رهنمود همراهتون هستیم. 8:45 دقیقه ایستگاه 96 پخش میشه معرفی برنامه های رادیو. 9:05 دقیقه با منشور امیر شهر خطبه نهج البلاغه شما گرامیان رو همراهی میکنیم که توسط استاد محدثی بیان میشه. 9:15 دقیقه معارف یاران آموزش مهارت‌های رسانه‌ای هست. 9:30 دقیقه زندگی زیباست پخش میشه، برنامه زنده‌ای که دوستان من انشالله با شما همراه خواهند شد. 10:30 دقیقه با برنامه شفا طب سنتی و ایرانی اسلامی در کنار شما علاقمندان خواهیم بود. یک قطره از دریا نام برنامه است که 10:45 دقیقه پخش میشه. بعد از کلام امام که 10:55 دقیقه خواهیم شنید، ساعت 11 با اخبار معارفی شما دوستان و همراهان رو همراهی میکنیم. زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما 11:15 دقیقه پخش میشه. به امید دیدار. همونطور که میدونید نام برنامه ایست که اختصاص داره به لحظات ملکوتی نماز و نیایش. 11:30 دقیقه زمان پخش به امید دیدار هست. 12:30 دقیقه بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری اختصاص داره. 13:10 دقیقه آقای قاضی پخش میشه، بررسی پرونده های حقوقی و کیفری. 13:30 خاطرات ماندگار رو میشنویم، خاطرات فرماندهان و رزماندگان دفاع مقدس و پیام ولایت. 13:55 پایان بخش اول برنامه ها خواهد بود که امیدواریم بپسندید، اما با ما همراه باشید با دیدگاه های خودتون. 329-10-551 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی 3553 در اختیار شما هست. ما رو راهنمایی بفرمایید در مورد برنامه ها که انشاءالله بتونیم برنامه